بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بعد از این که بحثی با عنوان اسمگرایی و غیر اسمگرایی، حالا یکیش کارکردگراییه، مطرح کردیم، ملاحظه فرمودید تحقیقی هم تتبعی هم صورت گرفت و فکر میکنم دیگه مناسب باشه که وارد بررسی، تحقیق و بیان رأی مختار بشیم و انشاءالله از این مسئله هم فاصله بگیریم. ولی قبل از اینکه این بحث رو وارد بشم، من گاهی یه نکاتی، حالا اخلاقی باشه اجتماعی باشه، محضر شما عرض میکنم. دوستان بزرگوار باید کاملا متوجه اون جوانب قضایا باشن و هستید، منتها گاهی بعضی جوانترها سوالاتی میکنن که من مجبور میشم یه تذکری بدم راجع به این بحثی که دیروز حتی اون اواخر به مناسبت رابطه استاد و شاگرد و نگاه و رفتار احترام‌آمیز به استاد، من یه نکته این رو گفتم که این رابطه نباید به مرید و مریدبازی و تعبد کورکورانه و اینها بیانجامد. اشارم کردم به اون بعضی جریاناتی که در طول تاریخ صوفیه داشتن، چون اینا میدونید که یک نظامی رو به نام نظام ولایت تعریف میکنن و اون شیخ، اون مرشد میشه ولی و بقیه میشن مولا علی و دنبال او، دیگه سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون. حالا گاهی اون مرشد، اون ولی آدم صالحیه و از این جریان استفاده نمی کنه و گاهی هم البته سوء استفاده میشه. البته مخصوص چیز هم نیست، جریانات صوفی هم نیست. چند شب پیش داشتم یک از این هفته نامه ها مجلات که برام میاد میخوندم، دیدم مثلا در فرض کنید دل آمریکا گروه هایی هستن که اولا خب مثل قدیم زندگی میکنن، از تکنولوژی استفاده نمی کنن و اینها حالا به تعبیر ما شیخی دارن، مرشدی دارن و هرچی او بگه دیگه حرف آخره. خب اینا مستظری مورد تایید اسلام نیست و عرض کردم در سیره بزرگان با کمال احترامی که بین استاد و شاگرد بوده، ولی نه واقعا نقد میکردن، بررسی میکردن، اشکال میگرفتن. یعنی اینجور نبوده که هر جور استاد میاندیشد بیاندیشند یا هرچه او میگوید بگوید، حتی با این وقتا تابع هم بودن در عمل، اما هماندیش نبودن. و اصولا ما اونچه که گاهی هم مأمور هستیم اینه که در عمل مخالفت نداشته باشیم، اما اینکه هرچه اون شخص میاندیشد یا میگوید ما بلافاصله فرداش همونو بیاندیشیم و همون رو بگیم، این در جز در غیر معصوم هم غلطه، هم خلاف عقل، خلاف شرع و هم همه چی. بعد بعضیا گفتن که مثلا خب حالا یک کسی تازه میره یه مثلا درسی، یک خدمت استادی، نباید متعبد باشه. ببینید من منظورم این نبود که مثلا انسان حرف‌ها رو دقت نکنه یا عجله کنه، یا از اول برای اشکال بره. الان یه فضای نامیمونی در فضاهای مجازی درست شده که من گاهی با خودم میگم اینا چقدر عجله دارن. اون استاد به شاگردش گفت که قبل از اینکه قوره بشی کشمش شدی، یعنی این مقدار صبر کن، حالا هنوز قوره هستی یا قوره به قوره بودن هم نرسیدی، بذار قوره بشی، بذار انگور بشی، بعدن آروم آروم کشمش میشی. اما قبل از اینکه هنوز قورم نشدی بخوای کشمش بشی بده. از این جهت نه، انسان به هر حال معلومه من چی میخواستم بگم. ما یه جریانی رو که گاهی هم همیشه هم هست، همین الان هم در حتی غیر مذهبی، محیط های غیر مذهبی هم وجود داره، اما اینکه شاگرد باید حرفا رو بفهمه. من مخصوصا امروز تکرار کردم فضلا که این نکته رو بگم که انسان باید رو حرفا دقت کنه، تأمل کنه، حرف استاد رو مخصوصا خوب بفهمه، اصلا به قصد فهمیدن بیاد کلاس، به قصد فهمیدن مطالعه کنه، مباحثه کنه، اما سمون بکن امیونم نباشه. دیالا باید انسان خودش مدیریت کنه کارش رو. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، قرار شد که تحقیق رو شروع کنیم. ببینید آقایون، ما با دو عنوان الان یه چند روزی سر و کار داریم، نامگرایی یا حالا بگید کارکردگرایی. عرض کردم اون دومی خیلی رو کلمش عنایت نداریم چون چند چیز مختلفه. اولین نکته ای که، و ما هم میدونیم معمولا این مطالب رو در چند شماره محضر شما مطلب رو برگزار میکنیم. ببینید شما اگر این دستگاه هایی که دارید درش جستجو کنید، برای نرم افزارها به دو گروه، نمیگم دو عنوان، به دو گروه عنوان برمیخورید. مثلا الاحکام تدور و مدار المصلحه، الاحکام تدور و مدار الحکمه، الاحکام تدور و مدار المسمیات، تدور الاحکام فی اکثرها وجوبا مدار المصلحه و حرمتا مدار المفسده. حالا فکر میکنید از این گروه من هرچی بوده آوردم؟ ابدا. شما اگر فرصت بیشتر بذارید و کلمات مشابه رو بزنید، یه لیست بلند بالایی براتون از این گروه عناوین میاد. اون شعاری هم که ما میدیم تو دانش کلام که ما عدلیه هستیم و احکام رو تابع مصالح و مفاسد پیشین، نه در خود جر، نه تابع مساله و مفاسد پیشین میدونیم، در مقابل اشاعره که نمیدونند. خب این یک گروه. در مقابل عناوینی داریم مثل الاحکام تدور و مدار الاسماء، اینو که آشنا هستید دیگه، الاحکام کدور و مدار از ظاهر للواقع، الاحکام کدور و مدار اسماء موضوعاتها، الاحکام کدور و مدار العناوین. اینم شما زیاد میبینید. بازم آنچه که من براتون گفتم یه بخشی از آنچه که در این گروهه، اگر فرصت بیشتر بذارید به عناوینی که همین مفادو میرسونه میرسونی، واقف میشی. پس ببینید در یه تقسیم کلان ما دو گروه تعبیر داریم. حالا آیا اینها با هم منافات دارن؟ فرض کنید یه عده جزء گروه اولن، یه عده گروه دوم، یعنی طرفدار گروه دوم، یا اینا با هم ناسازگار نیستن، مورد دارن، موتن دارن. مسلم ما خواهیم گفت اینطوریه دیگه، چون اینا در متون همه هست. یعنی اینطور نیست که یه عده طرفدار گروه اول باشن یه عده طرفدار دوم. این خب یه بخش. میام سراغ روایات. شما کم نشنیدید که روایات ما مذمت قیاس میکنه. از این گفتمان اوائل اصول شما دیگه آشنا شدید با این گفتمان، روایات منع قیاس. خب میدونید که منع قیاس یه نوع اسکراییه دیگه. کسی که میگه احکام تدور و مدار الاسما خیلی نزدیک به منع قیاس، تا کسی که میگه الاحکام تدور و مدار الواقع یا مدار المصلحه. یا این روایت، برابر این که روایت باشه، مرحوم شیخور نقل میکنه، انا نجد و اشیاء، این صفحه 3007 رو دارید؟ 1499 بهتون دادن؟ اشتباه زدن، اون اصلاح کنید. 3007 و 3008 دیگه معطلم نشید، ولی شماره کوچکترش باید 1499 و 1500 باشه. همینه؟ بسیار خوب، پس برگه رو اصلاح کنید. 3007. یه خیلی هم ورق نزنید. ببینید همون اوائل صفحه، انا نجد و اشیاء قد وفق الله بین احکامها. ما یه پدیده هایی میبینیم که خداوند حکمشون رو یکی کرده، و ان کانت متفرقه، ولو به حسب ظاهر اینا متفرقن. اومده مثلا یه چیزی که نامتبوع طبع انسانه نجس اعلان کرده، یه چیزی هم که کاملا مطبوعه اون رو هم حرام کرده، اونم نجس اعلان کرده. گفته شراب نجس، بول و قاعد هم نجس. خب شراب رو برای خوردنش گاهی دعوا میکنن، ولی بول و قاعد هیچ که دعوام نمیکنه. با اینکه اینا متفرقن ولی احکامشون یکی شده. در مقابل و نجد و اشیاء قد فرق الله بین احکامها و ان کانت مجتمعتن. چیزایی رو میبینیم خدا احکامشون رو از هم جدا کرده، در حالی که در نگاه اول اینا چی هستن؟ مجتمع هستن، یعنی خیلی به هم نزدیکن. گاهی بعضا میگن مثلا عرق بدن با ادراری که از بدن میاد بیرون، یکی پاکه یکی نجسه. با این که ممکنه بگه مثلا خیلی از موادش به هم نزدیکه. پس شد و نجد و اشیا قد فرق الله بین احکامها و ان کانت مجتمعتن. بعد امام میفرمایند فدلنا ذالک من فعل الله تعالی، این حرکت خداوند راهنما میشه برای ما که اشتباه الشیئین غیر موجب الاشتباه حکمه. اشتباه به معنای خطا نیست، به معنای چیه؟ مشابهته. مشابهت دو پدیده موجب نمیشه مشابهت حکمین. بنابراین ابو حنیفه و پیروان ابو حنیفه که اهل قیاسند اشتباه میکنن، چون اونا اشتباه شیئین رو موجب اشتباه حکمین میگیرن دیگه. حالا اون طرفش هیچ، چون قیاس میدونید اینه که بگیم حکمی رفته روی موضوعی، ما این حکم رو به یه موضوع دیگری که در نص نیامده سرایت بدیم، لمشابهت بینهما، لشتباه بینهما، دقیقا قیاسه. ببینید این روایت حالا اگر درست باشه و سندش و اینا، خب میدونید خیلی جلوه به اصطلاح کارکت گرایی و این حرفا رو میگیره. این روایت صریحا داره قیاس رو رد میکنه، میگه شما دنبال اسم باشید. حالا بیا بگو عنب و زبیب شبیه همه، خب میخوای چی بگید؟ میخوای بگید که چی؟ از سوی اسنادی دال بر منع قیاس، که قیاس با کارکرگرایی اوست داره. شما این اینو دارید به من قیاس دیگه.
خب
بله بخونید عبارتون. این داخل پرانتز مال قیاسه، منع قیاس میشه اسکرایی، این روایت هم که منع قیاسه میشه باز اسکرایی دیگه. اینو گفتم بخونید که میخوام با دقت بخونید عبارت درسته. خب ببینید ما تو نصوص دینی، حالا من این روایت رو آوردم، اون روایت ان دین الله لا یصاب به عقول الرجال یا ان دین اذا قیست یا اذا ان الشریعه چیه؟ مؤنث از سنه، بله میگم چون فعلش مؤنثه، من دارم دنبال کلمه مؤنث میگردم. از سنت و اذا قیست محقت، اینا میدونید عملا بیشتر ما رو میکشونه به اسکرایی. اینطور دیگه تو پرانتز بگم، این چند روزه خب بحث فقه نظام و اینا زیاد شد دیگه، فضای حوزم یه دو هفته راجع به این بحثا بود، موافق و مخالف. و من ندیدم این آقایانی که مخالف نظام هستن، حالا بنابراین که مخالف باشن، چون خب گاهی وقتا هم قصه عنب و اذن و انگوره، ولی این روایته اگر خبر داشتم خیلی ازش استفاده میکردم. مخالفانه ندیدم هیچ کدامشون استفاده کنن، ولی این روایته مثل که تو ذهنشون نبود. و این روایت اگر، البته من معید نیستم و میخوام بگم اگر خواستم خوب بود این روایت رو می آوردم که واقعا شما که دنبال نظام هستید، دنبال سیستم هستید، تو دستگاهی که اشیایی هم حکمند ولی متفرق و اشیایی اختلاف حکمی دارن اما تو جنسشون اینا به هم نزدیکم، واسه میخواد نظام در بیارید، میتونستم به این سور، به این به اصطلاح سوژه ها، ولی خود نکردم دیگه. ببینید من حالا براتون این مقدار آوردم، شما اینا رو ضرب در مثلا 10 کنید، ضرب در 100 کنید، ببینید تو نصوص دینی ما چقدر از این چیزا هست. اما از اون طرف، از اون طرف میبینیم یه سری تراث هم داریم که به ما میگه خلاصه الاحکام تدور و مدار الحکمه، تدور و مدار المصلحه. کدام روایت بود که چند روز پیش خوندیم؟ کدام روایت بود؟ ان الله لم یحرم الخمر لاسمها، بله، بل لعاقبتها، یا حرمها لعاقبتها. فما فعل، اصلا امام رسما کلمه کارکردگرایی رو به کار میبرن، ترجمهش میشه فعل دیگه. فما فعل فعل الخم فهوال یا فهوه خم. یا مثلا بیشماری از روایات که میاد و برای احکام علل بیان میکنه، تا جایی که بعضی از بزرگان کتاب نوشتن به نام علل و شرایع. جناب صدوق چیکار کرده؟ علل و شرایع. علل و شرایع میدونید که بیشتر با همین کارکردگرایی اینا میسازه، و الا اگر بنابر صرف اسکرایی باشه ما دیگه اصلا نباید دنبال علل باشیم، دنبال حکم باشیم، و نه اصلا از امام سوال کنیم و نه امام لازم باشه جواب بدن. تا طرف هم سوال میکنه امام بگن خداوند فرموده، تمام. میخوام دوستان عرض کنم براتون که اون دو گروه تعابیر که شما در تراث میبینید، تو کلمات میبینید، تو روایات هم شبیه این دو گروه رو با تعابیر دیگه میبینید. اگر از روایات صرف نظر کنیم بیایم تو رفتار علما، شما دیگه مستحضرید، سالها با علما کار کردی، تو رفتار علما واقعا بعضی جاها یه فتاوای آدم میبینه که باید بگه لعن الاحکام تدور و مدار الاسما. یعنی بعد از اون فتوای فقیه ها این میسازه. چند وقت پیش میخوندم در یکی از استفتاءات یه کسی گفته بود آقا این مثلا فتوا، این ببخشید، این معامله با اون معامله چه فرق میکنه که شما اونو میگید ربویه، اونو میگید چی؟ غیر رواست. اگر یه نفر نمیدونم پولی بده قرض، بگه من قرضت میدم مثلا آخر سال اینقدر سود بده، حالا رو موانی ما اگر به مقدار تورم باشه نمیشه گفت ربا هست، نه حالا اصلا درگیر تورمم نیست، یا یه کشوریست که مثلا تورمم نداره، هرچ دیگه من اینقدر توی قرض میدم اینو آخر سال به من بده، سود بده. میگید آقا این حرامه، این نجسه، این ربا هست. میگه خب پس چه کار کنیم حلالش کنیم؟ میگیم بیاد نقد و نسیه کن. طرف 10 میلیون پول میخواد، هیچ که بهش نمیده، میاد یه ماشین میخره قسطی 11 میلیون، بلا فاصله تو بازار میفروشه نقد 10 میلیون، کارش هم حل میشه. بعدن هم یه پول دستش میاد اون 11 میلیون رو میده. الان کاری که میکنن دیگه، خب اینم که میدونید جن و انس و ملک میگن اشکال نداره. یه کسی پول قرض میخواد، کسی بهش نمیده یا اصلا نمیخواد رو بزنه، چه کار کنه؟ پولم میخواد، نیازم داره، قسطش عقب افتاده، چک داره، میاد این کارو میکنه، هیچ مشکلم نداره. تمام دنیام اینجور حرکات هست، یعنی معامله ای صورت بگیره نقد با نسیه. هیچ جای خیلی از جهالا از کشور ما که تورم زیاد داره خیلی تفاوت میکنه، کشورهایی که تورمش کمتره کمتر اثر داره، ولی هست. میگه آقا اگه نقد میخوای اینقدر، قسطی میخوای اینقدر، یه جا میخوای بعدم بدی اینقدر، بعدم با رضایت هم معامله میکنن، اشکالم نداره، بی خودم حلال خدا رو حرام نکنی. حالا عجیبه، دیدم یکی از حکم قضایی حکم زندان داده رو همین مسئله، نمیدونم خیلی عجیب و غریب. خب ببینید این بعد طرف میگه خب این دو تا چه فرق کرد؟ میگیم پسر خوب اولی ربا هست، طبق تعریف قرضی است که جر نفع، دومی بی هست با دو معامله، بی کرده بعدم فروخته به خواستش هم رسیده، یکی حرم الربا داریم یکی احل الله البی داریم یا الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم داریم. خب دوستان این واقعش جز اینه که بگیم الاحکام تدور و مدار الاسما، اما از اون طرف خیلی وقتا دیدید علمای ما میرن به همین حالا کارکردگرایی یه چیزای شبیه این، حتی اسمشو قیاس نمیذارن چون قیاس رو خط قرمز میدونن، منطقه ممنوعه میدونن، ولی رو تعریفایی که برای خودشون دارن یا میگن تناسب حکم موضوع، یا میگن تنقیح منات، یا میگن الغای خصوصیت و هاکذا. اینقدرم وجود داره دوستان که راحت نمیتونیم بگیم خب اینا با هم تناقض داره. بله، یعنی باید حل کنه یه متفکر. الان همین روایت که براتون خوندم انا نجد، حتی چون قبلش جمله های دیگه است انا نجده، انا نجد، این از نظر ما سند نداره، یعنی روایت ضعیفه. من که اصلا شک دارم این روایت باشه، ولو جناب شیخ خور آورده ها، اون محدث ماهر خبیر تو وسائل، آدرسم بله وسائل دیگه، ولی بیشتر به متن یه عالم میخوره، اما یه عالمی که اهل قلم بوده وارد بوده. بخوام عرض کنم بخواد سندی بررسی کنید مناقشه سندی داره، ولی ما مگر فقط این یه روایت رو داریم؟ این روایت نهایتا داره قیاس رو منع میکنه. خب مگه ما منع قیاس فقط این روایت رو داریم؟ وقتی روایات متعدد داریم یکیش هم زمین بزنیم که درست نیست بقیهش هست. بنابراین ببینید فضلا، ما باید بیتونیم اینا رو با هم کنار هم قرار بدیم، یه جور اینا رو آشتی بدیم، وگرنه عرض کردم چیزی نیست که ما بتونیم از اینا صرف نظر بکنیم. خب این نمیدونم همراه من میاد یا نه، ما اول رفتیم سراغ دو گروه تعابیر که تو کلمات هست، بعد اومدیم سراغ روایات، گفتیم در روایات هم همین هست، بعد اومدیم تو سیره علما، سیره رفتاریشون دیدیم، تو رفتار فقهشون هم همین مسئله هست. خب اگر این طوره عرض کردم باید اینا رو یه جوری با هم جمع کنیم. ببینید در احکام عقلی از شما سوال کنم ببینم میتونید همراهی کنه، در احکام عقلی که خیلی از احکام شرعی هم متوجهید عقلیه، در احکام عقلی که خیلی از احکام شرعی هم عقلیه، اسم معیار یا منات و همون واقع در احکام عقلی مستظرید که در احکام عقلی زبون که نداره، احکام عقلی چون زبان ندارد، اگرم ما ادا میکنیم برای اینکه میخوایم با همدیگه صحبت کنیم، و الا احکام عقلی رو که میتونی هیچ وقت نمیشه در قالب یه گزاره خاص آورد. به همین جهت ما تعبیر میکنیم، مثلا میگیم از ظلم و قبیح. تو دقت کنید، حکم عقلیه دیگه، ظلم قبیحه، فاعلش هم باید مذمت بشه. العدل حسن، عدل حسن، فاعلش هم باید مد بشه و به حکم قانون ملازمه میاد تو محیط شر. کل ما حکم به العدل، حکم به شر، و حتی ظلم میشه حرام شرعی، یعنی قبیح عقلی حرام شرعی، یا عدل میشه حسن عقلی لازم شرعی. ولی آقایون فکر میکنید عقل به ما گفت از ظلم و قوی، یا ما اینو از داریم، این درک عقلی رو، این درک عقلی رو در قالب یه گزاره در میاریم؟ نکته مهمی هست، دقت کنید. این ما هستیم که داریم تعبیر میکنیم، ولی عقل که زبان نداره که. حالا اگر مثلا به جای از ظلم و قبی بگیم از تعدی قبی، مثلا العدوان و قبی، یه چیزی خلاصه عقل میگه، اما عقل دیگه زبان نداره تعبیر کنه. تعبیر مال قرآنه، تعبیر مال روایاته. حتی سنت رفتاری معصوم هم میدونید که زبان نداره، سنت رفتاری معصوم. اگر ما از عمل معصوم به یه چیزی برسیم، زبان نداره. به همین خاطر مثل جریان اسم گرایی در احکام عقلی مجال نداره. حتما این جمله رو شنیدید، اگرم بگید که اولین باره داریم میشنمی یادتون رفته. میدونید در احکام عقلی میگن هر چه مبنا هست و معیار هست خودش موضوع حکمه. لذا ما در احکام عقلی یه چیز نداریم به نام حکم و علت، که بعد بگیم علت اونیست که حکم وجودن و عدمن دائر مدار اوست، ولی حکمت نه، با حکمت میاد ولی با رفتن حکمت حکم نمیره. اینا مال کجاست این دستگاه ها آقایون؟ اینا مال نصوصه، مال روایاته. وگرنه در احکام عقلی که ما این بساطا رو نداریم، در احکام عقلی هرچه منات هست واقع هست همون میشه موضوع. ولذا همیشه در احکام عقلی الاحکام تدور و مدار الواقع، الاحکام تدور و مدار المنات، لازم عقلی واجب عقلی تدور و مدار المصلحه، و حرام عقلی قبح عقلی تدور و مدار المفسده. اینو خیلی من مایلم فضلا، چون میدونم چه خبره خواه، این لغزشگاه ها چیه تو کلمات، اینه که هی تأکید میکنم که ما احکام عقلی یا احکام شرعی که بگید آقا عقلیه که قبح عقلی داره، اینا دیگه دنبال عنوان نباید باشیم، باید دنبال واقع باشیم. الان مثلا اگر یه مثال دیگه بزنم براتون، اگر گفتیم قاعده نفی حرج یا نفی عسر، اگر گفتیم این قاعده عقلیه که بعضی ها گفتن، حتی خود ما قبول نداریم، ما معتقدیم شارع اینجا موسع‌تر از عقل قاعدشو میاره، یه چیزایی که ممکنه عسر عقلی حرج عقلی نداشته باشه، شارع گفته اینا عسر حرج و نمونم داریم. ولی حالا بذارید کنار، یه کسی مثل مرحوم آقا مصطفی خمینی پیدا شد، گفت قاعده نفی حرج، نفی عسر، اینا جز مدرکات عقلیه، عقل درک میکنه. اگه خود تو شرعم اومده دیگه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اگر گفتیم واقعا عقلیه و شرع مقدس دخالتی نداره یا مثلا توسعه نداده، قهرن آنچه که منات و مصلحت بفرمایید خودش موضوعه. و لذا این که بحث کنیم مثلا حرج با مشقت چه فرقی داره، حرج با عسر چه فرقی داره، آیا قاعده نفی عسر یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، آیا قاعده نفی عسر همون نفی حرجه یا قاعده نفی عسر غیر نفی حرجه؟ بعدم هی دنبال کلمات بگردیم. اگر گفتیم این احکام مدرکات عقلیه، باید حد عقل رو بفهمیم، چون عقلم پیش ماست که میدونید، نمیتونه بگیم نمیفهمیم، چون خودمون حاکمیم، نمیخوام از زبان کس دیگه قضاوت کنیم که. ولذا باید متوجه باشید فضلا تو تحقیق این قسمت برگر رو با دقت بخونید، با دقت، که در احکام عقلی آنچه که واقع معیار کذا هست اینا خودشون موضوع هست. موضوعا یعنی با اینا حکم میاد، با اینا میره، دائر مدار کلمه هم دیگه نیستیم، چون کلمه ای نداریم، این کلمه رو خود ما درست کردیم. مگر اینکه شارع آمده باشه چیکار کند؟ تصرف. البته خیلی جاها باید مواظب باشید. تو این برنامه‌ای که من داشتم تو آفتاب شرقی همین هفته گذشته که پنجشنبه پخش شد و این برنامه که پنجشنبه میاد، این دوتا هفته بحث ما رسیده تو اخلاق اجتماعی به حق الناس. خب من مقدمه چینی کردم تو اون برنامه تلویزیون که حق الناس یه چیزی نیست که حالا دین آورده باشه، یعنی اگر ما مسلمان نباشیم یا حتی از ادیان توحیدی هیچ کدومو نداشته باشیم، نمیدونیم حق الناس بده، یعنی دین باید بیاد بگه که به حقوق دیگران احترام بذارید. این گزاره‌ها گزاره‌های اسلامیه، دینیه یا عقلی انسانیه؟ حالا نگید انسان‌های منحرف فاسد فاجر که اونا انسان نیستن که، نه، انسان با همون خردی که داره. و اینا همش میدونید اسلامی نیست، انسانیه. اما اونجا عرض کردم که اسلام 4 تصرف کرده، یعنی از 4 ناحیه مطلب و تأسیسی کرده. اینو دوست دارم توجه داشته باشید. بعد شمردم چیکار کرده، یکی از نکاتش همین بود که مثلا آمده توسعه داده حقوق رو، یه جاهای حقوق رو برده گفته حق حالا انسان بر انسان یا مؤمن بر مؤمن که تو محیط و عقلا این رو دیگه حق حساب نمی کنن. گفت حق العاطس عطسه میکنه اینه که شما یه چیزی بگی بالاخره. حالا این تو دنیای امروز ما یا عقل ما میگه حق، اما خب تعابیر روایات هست و چقدر بار روانی داره. میخوام عرض کنم دوستان، اینو مخصوصا گفتم که تا یه مطلبی رو ما اولا از اون طرف همه چیز رو فکر نکنیم دین اومده گفته، و واقعا خیلی از ارزش ها انسانیه، عقلانیه، اما از اون طرف تصرفات دین رو هم نادیده نگیریم که ممکنه. از جمله چیزایی که ما معتقدیم شارع ورود تأسیسی داره همین بحث قاعده نفی حرج و نفی عسر و امثال ذالکه، و لذا اون وقت به نصوص دینی هم احتیاج پیدا میکنیم، گاهی به اطلاقش تمسک میکنیم و هاکذا. حرفای زیادی زدیم، مخصوصا این نکته آخر رو دوستان اگه خستم بودید، ولی خب این معناش این نیست که با مسامحه رد بشید. تا فردا انشاءالله. آسان بباشید.